بسم الله الرحمن الرحیم.
از کردیم که در خصوص خمر و مسکرات مایع که محکوم به نجاست هستند روایات متعدده وارد شده که در چند طایفه هم قرار میگیره و معمولا هم در کتب و اینها در این بحث اینا رو دستبندی منقحی انجام ندادن و خلاف بحث خنزیر در اونجا هم البته دستبندی کاملی نبود که ما به 5 دسته تقسیمش کردیم و در اینجا یک نوع آشفتگی در دستبندی اینها و نقل اینها وجود داره. یعنی مصباح را ببینید، تبلیغات های تبریزی رو ببینید، آقای فاضل دیگران رو، خود حضرت امام رو ببینید، مجموعاً یه نوع آشفتگی داره، در یک منقح نشده این دستبندی. عرض کردیم که این روایات وارده در باب خمر که حکم تکسب به اون را به لحاظ وضعی و تکلیفی متعرض شده اند، می شود گفت که این مجموعه روایات به چند طایفه تقسیم می شود. طایفه اولا مجموعه روایات معتبری بود که دلالت میکرد بر حرمت و بطلان معامله با مسکرات، با خم که تعمیم پیدا میکنه، همه مسکرات مایع را میگیره. این یک طایفه بود که برخلاف باب خنزیر که روایات مانعه مطلق دلالتش، سند اونها اشکال داشت، دلالتش هم به این وضوح اینجا نبود. برخلاف باب خنزیر و بعضی از اعیان نجسه دیگر، در باب خمر روایات هم تعدد داره، هم برخی از اونها معتبرند، هم دلالت واضحه‌ای داره بر حرمت و بطلان تکسب به خمر که در باب 55 ابواب ما یکتسب به بود. همه اون روایات این باب مربوط به بحث بود و دیروز ملاحظه کردیم. این طایفه اولا بود. طایفه دوم روایاتی بود که دو سه روایت بود که در باب 60 آمده بود و روایت سومش هم، سوم اون باب، معتبرم بود. این طایفه دوم دلالت میکرد بر ظهور اولیش، این بود که مانعی نداره، یعنی تکلیفاً و وضعاً بیع خمر به طور مطلق مانعی نداره. سوال که میشد الرجل یکون لی علیه الدرائم فیبیع بها خمرن و خنزیرن ثم یقضی منها، حضرت فرمود لا بأسه یا خذها، که ظاهر این لا بأسه یا خذها این است که جایز، هم این معاملش جایز بوده و هم نافذ بوده که شما میتونید این را به عنوان دریافت قرضتون و ادای دین او دریافت بکنید. روایت سومش همین بود که معتبر بود. روایت چهارم و پنجم هم همین مضمون رو داشت. این هم میشه طایفه دوم. البته این رو فرضیست که ما نظر آقای تبریزی رو نپذیریم در انصراف این به ذمی و بگیم این الرجل یکونو لی علیه الدراهم و معامله میکنه با خمر و پول من را میده، این مقصود ذمی نیست، مطلقه. انصراف هم خیلی، هم من انصراف اون روز کمی به ذهنم مثلا تقویت میشد، خیلی به ذهنم نمیاد این انصراف هم قوی باشه. بعد اینکه وقتی روایات رو بیشتر دیدیم در جاهای مختلف، آدم حس میکنه که اون زمان، حتی در زمان ائمه، این معامله خمر تو بین مسلمانان وجود داشته، اینجور نبوده که مطلقا نباشه. به خصوص که مثل فقاع و نبیذ و اینها که از دید شیعه مشکل داشته و دیگران این کارو انجام میدادن و لذا متداول بوده. خصوص حالا خمر عنبی یه مقدار حساسیت روش بوده، رو اونم کم و بیش وجود داشته، ولی انواع دیگرش که از دید ما همون خمره و نجسه و حرامه، از دید اونها اینجور نبوده و لذا خود شیعه هم مبتلا بوده به این قصه. لذا خیلی نمیشه گفت که انصراف داره حتما به اون قسم. عرض شد که ولذا این میشه طایفه دوم. که در حقیقت این دو طایفه میشه مثل اکرم العالم و لا تکرم العالم. اون میگه بدونش قید و بندی میگه جایز نیست تکلیفاً و وضعاً، و این بدون هیچ قیدی اگر انصراف رو نپذیریم میگه جایزه و نافذه، چه از ذمی چه غیر ذمی، چه به قصد نمیدونم چنان یا قصد، و هیچ قیدی نداره در دو طرف. این دوتا میشن دوتا دو طایفه متعارض متقابل به طور اطلاقی. البته اون طایفه اول هم بیشتر است، هم دلالتش واضح تره، این بحثی نیست. و از شبت که تعبیر لعن و این تعابیر این شکلی هم که آمده همچین موجب تأکد دلالت، خیلی دلالت واضحه ای داره، برخلاف بعضی از اقسام دیگر از اعیان نجسه که اینجور عتاب و خطاب در ادله وجود داره. اینجا خیلی عتاب و خطاب قاطع و روشنی داره، روایاتی که دیروز ملاحظه کردید و نظیر اونها که بعضیش هم اینجا ما دیگه ذکر نکردیم. این دو طایفه که رویاروی هم قرار میگیرن به طور مطلق. بعد میاییم طایفه سوم که همون دیروز هم از کردیم، روایت اول، روایت منصور، روایت معتبر منصوره که در خصوص ذمی میگه مانعی نداره، اگر ذمی این کار رو کرد و دراهم رو به تو داد، ان مالک علیه دراهم فقضا که دراهم، تو دراهم تو گرفتی و این عرض شود که مانعی نداره. البته این گفتیم اگر دلالتش بر جواز و نفوذ هر دو باشه، در هر دو با اونها یک نوع مقابله‌ای داره، و اگر فقط نفوذ وضعی باشه در همون محدوده با اون قبلی ها معارضه‌ای داره. ولی قدم متیقنش اینه که میگه ذمی از ذمی نافذه. اینم طایفه سوم میشه. و طایفه چهارم همون روایت دوم این باب 60 بود، اینا رو دیروز هم عرض کردیم. طایفه چهارم روایت دوم باب 60 هست که در اینجا تفصیل است بین حکم تکلیفی و وضعی، نه بین ذمی و غیر ذمی، بین تکلیفی و وضعی تفصیل. میگه این کار اون کار حرامی بوده، اما اینکه دینش رو با این پولی که در معامله خمر گرفته ادا کرده، این اشکال نداره، پولش رو بگیر، مانعی نداره. نه اینکه حلال بوده است و نافذ، نه، کار حرام بوده اما نافذ بوده، مثل معامله اندعزان یوم الجمعه. اینم طایفه چهارم میشه. یک طایفه دیگری هم داشتیم که سند نداشت، در باب 57، در باب خنزیر هم گفتیم، در باب 57 حدیث اول و دوم نمیاد فقط ذمی را بگه، بلکه ذمی را میگه مانعی نداره و مسلم میگه مانع داره. منطقه اون روایتش ضعیف بود. این طایفه پنجم میشه که روایت ضعیفه، ولی زمان حالا خیلی باش کار نداریم، که فقط اثباتی نیست که بگه ذمی مانعی نداره، میگه ذمی مانعی ندارد و مسلم مانع داره، اونتا این سندش معتبر نبود. این هم میشه طایفه پنجم که سند نداره. و طایفه ششم که یک روایت در این بحث هست که این با بحث خنزیر در این جهت تفاوت پیدا میکنه، روایتی است که در عرض شاید که من وسائل رو نیاوردم از ارشاد و طالب جناب آقای مرحوم آقای تبریزی عرض میکنم. این روایت عرض شاید که اعتماد بر حافظه که میکنی گاهی هم جواب نمیده دیگه. اینجا صفحه 33 همین ارشاد و طالب مرحوم آقای تبریزی رحمت الله علیه، ارشاد که این صحیحه جمیله که آدرسش هم در وسائل اگر بخواد ببینید اینطوره، وسائل شیعه جلد 17، جلد 17 هست، این بحث ما جلد 12 است، این جلد 17 است، باب 31 از ابواب اشربه محرمه، جلد 17 کتاب اطعمه و اشربه، باب 31 از ابواب اشربه محرمه، حدیث ششم هست. من وسائل رو نیاوردم، از متن ایشون بخونم. سند معتبری صحیح جمیله که ابن ابی عمر و علی ابن حدید هر دو از جمیل نقل میکنن، روات قبلیش هم معتبرن، تعبیر هم تعبیر به صحیح میکنن. این روایت اینه، این ششمین گروه اینه. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام، جمیل که خب شخصیت بزرگی است، جمیل ابن دراج اینجور نقل میکنه که خدمت امام صادق علیه السلام عرض کردم که یکون لی علی الرجل الدراهم فیعطینی بها خمرا. این نظیر همون سوالی است که در اون طوائف قبلی ملاحظه کردید در باب 60 و 57 و 61 ابواب ما یکتسبه ملاحظه کردید، که مکرر سوال میشده که من طلبکار دیگری هستم و او فیعطی. در اونجاها اون وقت سوال در اون روایات این بود که میره خمر رو میفروشد و پول اون به من میده. اینجا فرقش با اونها اینه که میگه فیعطینی بها خمرا، مثلا خود خمر رو به من میده به عنوان اداء دینه. در اون روایات این بود که میره میدانم و انا ناظرون، مطمئنم که رفته خمر فرا فروخته و پولش آورده داره به من میده. عرض شود که در اینجا فیعطینی بها خمرا، میگه خود خمر را به من میده. حضرت فرمود که قال خذها ثم افسدها، حضرت فرمود خذها ثم افسدها، بگیر ولی بعد فاسدش بکن. قال علی، بعد در ادامه روایت داره که قال علی یعنی وجعلها خلن، حالا بعضی جا داره یعنی، بعضی جا یعنی هم نداره، وجعلها خلن. عرض شود که این را به صورت سرکه در بیار، بگیر به عنوان اداء دریافت دینه، ولی اون را تبدیل به سرکه بکن. این روایت به لحاظ سندی کاملا معتبره، اما از نظر دلالی در این روایت چند بحث وجود داره که این نکات مربوط به این روایت که جزء به اصطلاح طایفه ششم قرار میگیره اون را باید عرض بکنیم. یک نکته راجع به این هست که این زیدی که داره که قال علی، در مکاسب گفته شده که عرض شود که قال ابن ابی عمر، که این میگن غلطه، در کتب روایی کسی این قال علی هست، همه جا ابن ابی عمر نیست، چون این سند اینطوره که ابن ابی عمر و علی ابن حدید دوتایی در عرض هم از جمیل ابن دراج نقل کردن. در اون روایتی که در وسائل اومده که اصلش هم از کافی اونها گرفته شده، چه در وسائل چه در منابع مستند وسائل، داره که در ادامه روایت داره قال علی، مرحوم شیخ آورده قال ابن ابی عمر، که این ظاهرا یک سهوی از مرحوم شیخه، بلزا اون قابل اعتماد نیست. نه خیلی، نه هر دو نقد کردن. حالا قاعدش مثلا اینه که در یک مجلس، یعنی یک روایت جمیل ابن دراج مثلا هم به او گفته هم به او گفته، اینه. نه چون راوی آخری نیستن که بگیم دو تا روایته، اگه اون آخری ها باشن که از امام نقل میکنن ممکنه بگیم دو بار امام، یک بار در اون جلسه یک بار در جلسه دیگه نقل کرده، ممکنم هست بگیم نه در یک جلسه امام فرموده است، هر دو دارن نقل میکنن، اونجا این دو احتماله. اما از شبت که در اینجا نه، یک روایت هم تا جمیل برای هم اون نقل کرده هم برای اون. خب این یک نکته. پس نکته اول اینه که این تعبیری که در مکاسب آمده که در ذیل حدیث قال ابن ابی عمر، این سهوی ظاهرا از مرحوم شیخ، چون در منابع حدیثی همه جا قال علی داره. این یه نکته. نکته دوم خب این است که علی در اینجا مقصود کیست؟ ظاهر قضیه اینه که مقصود همون علی ابن حدیده، یعنی چون گفته شده که ابن ابی عمر و علی ابن حدید از جمیل ابن دراج نقل کردن که قال خوز و امام فرمود خوز ها سم افسد ها قال علیون وجعل ها خلن. عرض شود که ظاهرش اینه که همون علی ابن حدیده، یک احتمالی که ظاهرم همینه. بعضی هم احتمال دادن از جمله حضرت امام در مکاسب محرمه که ممکنه علی در اینجا مقصود علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین باشه، که عرض شود که این البته بعیده چون یک روایت مقطوعی میشه. تناسب قبلش هم که بحث دوتا راوی ابن ابی عمر و علی ابن حدید بود، اینه که مقصود از علی اینجا همون علی ابن حدیده که داره میگه وجعلها خلن، و اونی که امام فرمودن و بعضی احتمال دادن این خود بعیده. اینم یک نکته. نکته سوم اینه که حالا اگر گفتیم خب این علی ابن حدید است و داره میگه که وجعلها خلن، عرض شود که دو احتمال بعد از این که از اون مراحل قبلی عبور کردیم، گفتیم که ابن ابی عمر نیست، علی ابن حدید علیه، علی هم مقصود علی ابن ابی طالب سلام الله علیه نیست، علی ابن حدید راویه. بعد از این که این دو نکته رو گفتیم، نکته سوم اینه که این جمله بعدی حرف خود علی ابن حدیده یا داره نقل میکنه از امام، توجه که نقل میکنه از امام، یعنی در واقع این حدیث را ابن ابی عمر و علی ابن حدید دارن از جمیل نقل میکنن، هر دو دارن از جمیل نقل میکنن که امام اینجور فرمود. ممکن است بگیم که علی ابن حدید میگه که طبق اونی که من شنیدم از جمیل و نقل من یک زیلی هم داره که وجعلها خلن، یعنی حدیث و مقول قول امام هست این جمله وجعلها خلن، مقول قول امام هست، منتها در نقل ابن ابی عمر این دیگه نیست، در نقل علی ابن حدید حدیث کامل تره. یعنی در واقع علی ابن حدید می فرماد که امام اینجور فرمودن خذها ثم افسدها وجعلها خلن، خود امام فرموده وجعلها خلن. عرض شود که و احتمال هم داره که نه، بگیم که علی ابن حدید داره خودش تفسیر میکنه جمله حضرت امام رو، جمله حضرت امام رو داره تفسیر میکنه، که ظاهرا در بعضی نقل ها فکر میکنم، حالا من همه نسخه ها رو ندیدم، که شاید کلمه یعنی چیزی باشه، که اگر اون باشه حتما احتمال دوم میشه، که اگر این احتمال دوم باشه این وجعلها خلن در واقع برداشت و تفسیر از ناحیه علی ابن حدیده، نه اینکه این جمله امام باشه. اینم دو احتمالی است که در این وجود داره. عرض شود که و اگر کلمه یعنی چیزی نباشه بعید نیست که این مقوله قول امام باشه، یعنی او داره میگه امام یه جمله اضافه کردن. بله حالا عرض میکنم تفاوت این دو نظر و این دو احتمال و ثمره این دو احتمالی که در نکته سوم عرض کردم در اینه که اون افسدها در با خب حالا این دو احتمال، این نکته سوم. نکته چهارم بگم بعد ما ثمره این دوتا در اونجا روشن میشه. نکته چهارم در این روایت راجع به افسدهاست، که مقصود این که امام فرمان این را بگیر و فاسدش بکن چیه. این سه احتمال اینجا وجود داره، اینم نکته چهارمه. یک احتمال اینه که مقصود از افسدها یعنی عرض شود اتلاف بکن این خمر را، بگیر و اون را تلفش بکن، همون عرض شود که تعبیری که در روایات بود که از پیامبر گرامی اسلام صلوات الله و سلام علیه نقل شده بود که حضرت گرفتن و بعد اونها رو ریختن، فامر بهما فاهریقتا یا اهریقا، اونها رو ریختن. افسدهام یعنی این را تلفش بکنه، از بینش ببر، یک احتماله بگیر و اینا از بین ببر. یک احتمال داره اینه که مقصود از افسدها افسد الخمره، یعنی خمریتش را فاسد بکن، نه این و ذات این مایع را فاسد بکن و اتلاف بکن، بلکه وصف عنوانی او را فاسد بکن، یعنی او را تبدیل به عرصبت خلش بکن، نه اینکه خودش از بین بره. اینم احتمال دومه. و احتمال سومم اینه که هر دو مقصود باشه، افسدها یعنی خمر نباشه، حالا یا اینکه اگه میشه خلش بکن، نمیشه از بینش ببر. این سه احتمالیه که در
تمادر افسدها خیلی نیست. تمادر میتونه
چیه؟ تمادر چیه؟
تمادر چیه که اون معروف فهمیده میشه.
میدونم آخه چیه شما میگید؟
افسدها منظور که تبدیل به خل.
مقصود اینه؟
ممکنه
حالا اینا میگه احتمال دیگه. بله اینا میگه احتماله، حالا باید ببینیم این احتمالات چی میشه. خب کدام از این احتمالات میشه، یعنی چه شاهدی بر این احتمالات هست؟ ببینید این که بگیم افسدها به معنای اتلفها و احرقها باشه، یعنی اتلاف ذات باشه نه وصف، احتمال اول احتمال اتلاف ذات، احتمال دوم اتلاف وصف و عنوانه. اون ذکر کرد اینه که افسدها بالاخره فساد یه معنایی داره که عرض شود که بیشتر به معنای از بین بردن و ضایع کردنه، و ضمیرم ضایعش اینه که به خود ذات این خمر برمیگرده نه وصف، ذات برمیگرده. بنابراین ظاهر اولیه ممکنه بگیم افسدها یعنی از بین ببر اینا، این مایه رو از بین ببر. این بعید نیست که ظاهر اولیه این باشه. اما وجهی که میشود برای اون احتمال اتلاف وصف و افساد الوصف تفسیر کرد، از شود که یکی دو وجه میشه برای اون ذکر کرد، که یک وجهش همینه که این وجه الها خلن را ما در واقع مفسر افسدها قرار بدیم، به خصوص اگر این قول از امام سلام الله علیه باشه. ثمره اون دوتا وجه اینجاست. اگر قول امام باشه اون وقت اینجا این قرینیت خیلی خوبی داره که ثم افسدها وجعلها خلن. وجعلها خلن که خود امام بعد داره میفرماد دیگه قصه رو روشن میکنه که مقصود از افسدها همون افساد الوصف است نه ذات و عین، و لااقل اینه که معنای عام مقصوده. اینم رو میگیره، این اگر مقول قول امام باشه اون وقت میشه مفسر او. اما اگر بگیم نه این مقول قول امام نیست، برداشت خود علی ابن حدیده، اون وقت تفسیر او برای ما اعتباری نداره، حداقل به اون حد از اعتبار نیست، البته بازم بی اعتبار نیست، بی دلالت نیست، ولی به اون قوت نمیشه. این یک شاهدشه که اگر اون نظر رو بگیم قوی تر این شاهد. و شاهد دومم اینه که این مهمتره، اینه که خزها داره، میگه این را بگیر. وقتی میگه بگیر به عنوان اداء دین، معناش اینه که مالیت داره، ارزش داره، و ارزش او هم به همین تبدیل به خلیته، چیز رای دیگه ای که نداره. ارزش خم در فرهنگ دینی فقط به اینه که او را به صورت خل در بیاره، چون میگه این را بگیر به عنوان اداء دین، این یعنی ارزش داره، و ارزشش هم به اینه که خل باشه، و اون وقت این قرینه میشه که برای اینکه افسدها مقصود افساد الوصف لا افساد الذات و العین. این هم دو قرینه است که میشه برای این ذکر کرد، که بعید نیست که ما در مجموع ترجیح بدیم که افسدها اینجا شامل، حالا نگیم اختصاص هم داره، حداقل شامل اتلاف الوصف هم میشه و تبدیل به خل میشه، برای اینکه اون وجعلها خلن داریم. حتی اگر تفسیر علی ابن حدید باشه بازم قرینیتی داره، بالاخره برداشت او در اون شرایط برداشت نسبتا معتبری، و خزها هم که داریم. ولذا ازهر و اقوا اینه که این افسدها از شود که شامل اون جعلها خلن هم میشه. اینم نکته چهارم که در مجموع در جنبندی ما رو به اینجا میرسیم. نکته پنجم، چهار نکته گفتیم دیگه، بله، نکته پنجم در این روایت این است که این ثم افسدها حکم مستقلی یا اینکه از شود که قید برای قبله. یک بار اینه که میخواد ازت بفرماد که حالا که طلب داری و به او به تو خمر میدهد بگیر اون را، به گرفتن تو نوعی همون تکسبه دیگه، بگیر اون را در صورتی که بناست او را خل قرار بدی، در این صورت او را بگیر. و عرض شود که یک احتماله، یک احتمال هم اینه که نه، دو تا حکمه، میگه اینا بگیر یعنی ادا شده دینش رو، تمام شد رفت، و بعد حالا حکم دیگه ای به عنوان ارشادی چیزی حضرت میفرماد که خب حالا ارزشش هم به اینه که اینو از بین میتونی بیا اینو تبدیل به خلش بکنی دیگه. دو تا حکم مستقله یا اینکه قید یکی برای دیگری. اینم در اینجا دو احتماله که ظاهرش البته اینه که اینو دو تا حکمه، چون اداتی که اینجا آمده این نیست که خذها اذا جعلتها مثلا عرض شود که خلن، یا اذا اردت افسادها، اینجوری نیست که اون حکم مقید به این قید بشه، نه میگه این خذها. بعد میفرماد که ثم افسدها، و بعد از اینم که میگیری این کار رو انجام بده، که ظاهرش اینه که دو تا حکمه، نه اینکه حکم اول مقید به حکم دومه. اینم یک بحث دیگری در اینجا که به این یک بار دیگه هم بعد برخواهیم گشت. اینم نکته پنجم. اینا همه تأثیر داره در اون بحث‌های بعدی. و اما نکته اساسی و نکته ششم در این تفسیر و فهم روایت عرض شود که این است که این خذها یعنی چی؟ میگه اون رو بگیر یعنی چی؟ ما تا به حال برداشتمون این بود که شخص آخذ طلبکاره و به جای این که پول بگیره داره خمر میگیره، یعنی برای ادای دینش داره خمر میگیره و خمر و بنابراین خمر مالیت داره، به فروش اون جایزه و نافذم هست، و به همین دلیل میگه اون رو بگیر و دین او ادا شو. این برداشتی است که هست. این یک احتماله که در حقیقت احتمال اول اینه که این نشون دهنده این است که من سه احتمال در اینجا هست که خذها یعنی به عنوان در همون حینی که داره این ما خم را میگیرد و قبض میکنه، در همون حین قصد، در همون این قصد اینه و با همون قبض داره اداء دین میشه. این اینه که دست میکنه تو جیب اسکناس تحویل شما میده، که با همون اسکناس اداء دینه. اینجا هم به جای اسکناس یا به جای این که فرشی غالی چیزی بده داره خمر رو تحویل طلبکارش میده، یعنی دقیقا این مالیت داره و این سایر نقود یا اموال با او داره اداء دین میشه. این احتمال اوله که این احتمال اگر باشه دلالت بر بحث ما میکنه. اما دو احتمال دیگه هم در مکاسب آمده، مرحوم شیخ آورده. یه احتمال دیگه که ما در ترتیب ما میشه احتمال سوم، احتمال دوم میشه این، و در مکاسب احتمال اولشون هست احتمالاً این است که نه، این خذها وقتی که میگیرد این عرض شود که دریافت او به عنوان معامله نیست، قبض این ظرف خمر به عنوان معامله نیست و عرض شود که و مالیتی نداره، بلکه به عنوان یک امر بی خاصیت و بدون وصف مالیت همینجوری داره این رو از اون میگیره. توجه کردید؟ و بعد میرود اون رو خل میکنه. اون وقت که اون رو این به صورت سرکه در آمد، وکالتن از او این را به عنوان ابراء برمی‌داره، بعد مالیت پیدا میکنه، نه اینکه وقت دریافت عرض شود که چه باشه، مال باشه و با او اداء دین بشه. نه، اینجور نیست که وقت دریافت مال بشه و اداء دین باشه، بلکه چیز بی مالیتی است که او به عنوان امانت این را میگیره، یه نوع امانته. راجع کردید خیلی ممکنه چیزایی باشه که هیچ ارزشی هم نداره، ولی بالاخره یه نوع علقه این با شخص داره، او به عنوان امانت این شخص میگیره، بعد میره این رو تبدیل به سرکه میکنه، بعد از اینکه تبدیل به سرکه شد اون وقت میشه مالیت پیدا میکنه و چون امانت اوست میشه همون و علقش با او محفوظه میشه مال او، منتها حالا که شد مال او به عنوان اداء دین این رو بر میداره، به عنوان اداء دین این رو بر میداره که عرض شود که خزها به معنای این است که علا وجه الامانه و به شکل امانت این را دریافت میکنه او، بعد از آن که مال شد اون وقت اون را قبض میکنه به عنوان اداء دین او. دلالتش بر اینه که چیزی که حرام است و هیچ ارزشی هم نداره و نمیشه معامله کرد، این مانعی نداره کسی بگیره همینجوری از دیگری، اونم گرفته ازش، و بعد که مالیت پیدا کرد از شبت که به عنوان از شبت که ادای دین بده، این امانتی است که بعد مال میشه و با او ادای دین میشه.
باشه در این فاصله اگه از بین
بره
که
بله دیگه اون احکام رو داره دیگه، چون این امانته، اگر او تقصیری نکنه و از بین بره دیگه از مال اون از بین رفته دیگه، از مال اون نیست، بله طلبش سر جاش باقیه در خلاف احتمال اول. این احتمال دومه. خب این احتمال چیز فنی قشنگیه که کسی درست بکنه، ولی روشنه که خلاف ظاهره، برای اینکه میگه که من لی علی الرجل دراهم فیعتینی بها خمرن، من میگه طلبش دارم و به عنوان اداء دین خمر را به من میده. حضرت محمد خزها ظاهرش نیکه، یعنی خزها به عنوان اداء دین او، نه به عنوان امانت که بعد اداء دین بشه. این خلاف ظاهره، این احتمال دوم که خلاف ظاهره. لازم نیست که امانت چیزی باشه که مالیت داشته باشه، در ودیعه گذاشتن یا چیزی رو به امانت گذاشتن لازم نیست مالیت داشته باشه، ممکنه هیچ ارزشی هم نداشته باشه ولی کسی به امانت، به رسم امانت به شما بسپاره، مانعی نداره. نه، این که میگه قصدش اونه، منتها ما میگیم خلاف ظاهره این فرمایشه، فرمودم این جواب ماه، میگیم این از کجا میگی که او داره به عنوان امانت، نه فیعتینی خمرن، یعنی برای ادای دینش داره میده نه برای امانت، این همونی که میگیم خلاف ظاهره، یعنی اصلا بحث امانت گذاری و امانت پذیری نیست اینجا، بحث ادای دین و قبض مال به عنوان دریافت دینه، از خلاف ظاهره. احتمال سوم این است که بگیم که اون وقت و ابراء دین میکنه، ابراء دین میکنه، نه اینکه با این قبض اون طلبش بکنه چون این مالیت نداره، بلکه میگیره و ابراءش میکنه. خب میشه دیگه، شما طلب دیگری دارید میشه همینجوری بدون هیچ چیزی ابراءش بکنی؟ میشدم بگه که من این رو برمیدارم که هیچ مالیتی هم نداره و ابراء دین میکنم، ولی خودش بعد میره همینی که بی مالیته مالش میکنه، یه تیکه سنگ چیزی از اون میگیره که هیچ مالیتی هم نداره، ولی بعد با فنونی که او بلده میره با کیمیاگری اینو مبدل به مالش میکنه. منتها میگه من ابراءت میکنم به شرط اینکه این چیز رو بدی، این چیزی که ارزش نداره بدی. اینم یک احتمال دیگه که اگر اینجور باشه دیگه اون وقت اگه اون تلف بشه دونا دیگه دینش هم ادا شده رفته، ولی در اون احتمال قبلی دینش باقیه، که فرق احتمال دوم و سوم اینه. اینم یک احتمال دیگه که ابراء است و بعد میره اون مالی که از او گرفته تبدیل به مالش میکنه، و چون مشروط این بود که این رو بده به دست او باشه دیگه، کار به او نداشته باشه، یعنی در واقع اعراض بکنه از این احتمال سوم. این احتمال هم معلوم خلاف ظاهره، بحث اینه که یعتینی به ها خمرا، برای ادای دینش خمر میده، نه اینکه من میان ابراء میکنم او را. برای این احتمال دوم و سومی که در مکاسب آمده به همه میگن اشکال داره و ضعف داره و درست نیست. اینم بحث ششم. پس ظاهر روایت این است که نوعی مالیت برای او قائل شده و معامله درسته و با خود اون خم داره ادای دین میشه. اینم میشه روایت دیگری که در اینجا اومده که این که این روایت رو طایفه جدا قرار دادیم به خاطر اینه که این قید بعدش که سم افسدها داره که انشالله تکمیل بحث فردا، یعنی مثلا شاید که اگر یه چند جمله این نهج البلاغه بخونیم، اگر بسم الله الرحمن الرحیم، این شاید اینجا هم یک بار دیگه خونده باشم، الان تو ذهنم یه دفعه چی شد نمیدونم یا جایی دیگه خوندم، ولی اگرم خوندیم تکرارش مانعی نداره. این در بخش خطب شماره 149 هست، جمله هایی که حضرت عرض شود که قبل از شهادتشون فرمودن، نمیدونم حالا اینجا خوندیم یه جایی دیگه بوده یادم نیست، عرض شود که قبل از شهادت حضرت در اون فاصله یک روز و خورده یک دو روزه قبل از شهادتشون بین ضربت نطق، خب در نهج البلاغه و در مستدرکات نهج البلاغه شد 3-4 تا وصیت و کلام و اینها از ایشون در همون فاصله نقش شده، علی رغم شدت کسالتی که حضرت داشتن به خاطر ضربت، در این حال مطالب خیلی مهم و زیبایی از حضرت نقش شده و یه بخشش هم در همین 149 نهج البلاغه است. جمله های حضرت بخشش اینطوره دیگه: ایها الناس کل امرئ لاق ما یفر منه فی فراره، الاجل مساق النفس والحرب منه موافاته. هر کسی در حال فرارش به سمت همونی که از او فرار میکنه داره حرکت میکنه، لاق ما یفر منه فی فراره، عرض شود که در حال فرار به همونی که ازش میترسه بهش میرسه. به خاطر اینکه این دو سه جمله همون حقیقت رو نشان میده که چون وجود ما وجود زمانی و متصرم و گذراست، ولذا علی رغم وحشتی که از مرگ داریم و اینکه اصلا قوام حیات ما به اینه که دائم خودمون رو جوری تنظیم میکنیم که در دام مرگ نیفتیم، حتی در اون لحظه هم که خودمون رو داریم تنظیم کردیم که در این تور و دام مرگ نیفتیم، چون داریم نفس میکشیم و در بستر زمان داریم میریم جلو، پس به سمت مرگ داریم میریم. حتی اون لحظه ای که داره از خطر فرار میکنه، خودش رو از کشته شدن نجات میده، در همون حال داره به سمت مرگ میره. این نکته زیبایی است که باید همیشه توجه داشت. انسانی که داره خودش رو از تهلکه بیرون میندازه، در واقع و در عمق قصه اینه که داره به سمت تهلکه میره. کل امرئ لاق ما یفر منه فی فراره، در همون فرار او به اون چیزی که ازش فرار میکنه میرسه. یعنی لحظه مرگ لحظه ایست که لحظه فرار از مرگه و در همون لحظه فرار به دام مرگ میفته. العجل و مساق و نفس و الحرب و منه موافاتو، عجل اون پایانی است که ما به سمت او داریم سوق پیدا میکنیم و فرار از او رسیدن به او، و در حقیقت ما در هر لحظه بنابر یک نگاه عمیق در هر آنی مرگی و حیاتی داریم، به طبق تعبیری که عرفا دارن که تجدد امثاله، تعبیر فلسفی حکمت متعالیش همون حرکت جوهری است و تعبیر عرفاش تجدد امثاله. در حقیقت ما هر لحظه چیزی رو از دست میدیم و چیزی رو میگیریم و هر لحظه موت و حیاته. اگر خوب نگاه بکنیم هر لحظه موت و حیاته، و البته یک موت مطلقی هم هست که همون عجل انسانه. ما در هر لحظه داریم مرگ را میچشیم و احساس میکنیم و با گذر از این ثوانی و دقایق و ساعات و ایام و لیالی و اصابی و شهور و سنین، با گذر از اینها در حقیقت داریم به سمت اون مرگ میریم، حتی اون لحظه‌ای که داریم از مرگ فرار میکنیم. کم اطرت الایام ابحثها عن مکنون هذا الامر. اون اول این جمله همون چیزی است که قانون حاکم بر بشره، که همه بشر محکوم این قانونن و نفس کشیدن اونها یعنی قدم به سمت مرگ برداشتن. اما اونی که علی ابن ابی طالب را علی کرده است این جمله است: کم اطرت الایام ابحثها عن مکنون هذا، چه روزهای طولانی و مکرری که من گذراندم و دنبال سر مرگ بودم، یعنی در جستجوی مرگ لحظه شماری میکردم. این همون مقام بالایی است که این کسی به سادگی بهش نمیرسه. همه در حال فرارن، حضرت فرماد ولی ولی الله و اولیای الهی در فرار از مرگ نیستن، بلکه اطرت الایام ابحثها عن مکنون هذا الامر، چه روزهایی را گذراندم و در جستجوی ملاقات با مرگ بودم. این کار هر کسی نیست. اون اولی اینه که کل امرئ لاق ما یفر منه فی فراره، العجل مساق النفس والهرب منه موافاته. از نظر ادبی هم خیلی جمله ها قشنگ و زیباست. این همه در این قافله حضور دارند و بر این قطار سوارند، اما بعضی لحظه شماری میکنن برای لقاء الله. این علیست: کم اطرت الایام ابحثها عن مکنون هذا الامر فابى الله الا اخفاءه، و خدا اون را از من دریغ میداشت. من در جستجوی مرگ بودم و خدا اون را از من دریغ میداشت. وقتی که در عرصه های کارزار در راه خدا شمشیر میزد و بیباکانه میرفت جلو، ابحثها عن مکنون هذا الامر داشت تجلی میکرد. همه جا دنبال این بود که در راه خدا به مرگ برسه. فابى الله الا اخفاءه، ولی خدا اون رو مرد دریغ میداشت از من به خاطر مصالحی که داشت و اطمینان هم داشت. حضرت وقتی خب مکرر میگفتم مگه نمیترسیم، من یک عجلی دارم که اون وقت خودش میاد، و بیباکانه در راه خدا همینجور میرفت جلو. کم اطربت الایام ابحثها عن مکنون هذا الامر فابى الله الا اخفاءه، خدا اون را از من دریغ داشت، مخفی کرد. این اخفاء اخفای عملی است، نه اخفای علمی، اخفای عملی است. هیهات علم مخزون. بعد می فرماد این علم محفوظی است که کی کسی به مرگ میرسه، و گویا حضرت میخواد بفرماد که من میدانستم اما در عمل این امر از من دریغ داشته میشد. اما وصیتی فالله لا تشرکوا به شیئا و محمدا صلی الله علیه و آله و سلم فلا تضیعوا سنته اقیموا هذین العمودین و اوقدوا هذین المصباحین. این دو عمود و دو چراغ توحید و رسالت رسول خدا باشه، این رو حفظ بکنید. خدا را و پیامبر خدا را که دو عمود ایمانی شما هستند و چراغ های روشنگر راه شما هستند، اونها را برپا دارید. و خلاکم ومن مالم تشرد، تا وقتی که تفرق پیدا نکردید، تا وقتی که تفرق پیدا نکردید، عرض شود که مذمتی به سمت شما نخواهد آمد، شما نکوهیده نخواهید بود. تا وقتی که تفرق پیدا نکردید، همه شما عزت خواهید داشت، نکوهش و مذمتی پیرامون شما نخواهد آمد. حمل کل امرئ منکم مجهوده و خفف عن الجهله، بر همه بدوش همه شما تلاش شما بار شده، اعمال و نتایج کار شما بر دوش شما قرار داده شده، هر کسی داره بار خودش رو هم میکنه. و خفف عن الجهله، البته آدم های کم توان کم سخت نمیگیرن برشون، برخلاف آدم های بالاتر و صاحب علم و توان که اونها سختتر گرفته میشه. رب رحیم و دین قویم و امام علیم، شما از خدای مهربان و دین استوار و امام آگاهی برخوردار بودید. رب رحیم و دین قویم و امام علیم، اینا سرمایه های شما بود در روزگار من. انا بالامس صاحبکم و الیوم عبرت لکم، دیروز من در مجاورت شما بودم و امروز عبرتی برای شما هستم و فردا از میان شما خواهم رفت. یک روز امام شما بودم و هادی شما و امروز علی با همه عظمتش عبرتی برای شماست، که شخصیتی با این عظمت شده عبرت برای شما. ببینید که آخر حتی علی با همه عظمت و مقاماتش اینه. و قدن مخار و فردا هم میرون. تکلیف شما هم همینه، کسی مثل من و با اون وضع وقتی که از اون مصاحبت شما بیام به صورت یک عبرت در بیام و فردا هم دیگه از میان شما برم، دیگه بقیه هم معلومه چیه. غفر الله لی و لکم ان تثبت الوطعت فی هذه المذل فداک، اگر من جان سالم بردم از این مهلکه که پیچ، و ان تدحض القدم، اگر پای من لغزید و به شهادت رسیدم، فانا کنا فی افیاء اغصان و محاب ریا، ما در سایه شاخه های درخت و وزش بادها بودیم. کل عمر ما با همه عظم طولانی بودنش و با همه دلبستگی ها اونها، کل این مثل اینی که تو بیابون یه درختی است در سایه اون درخت آدم بشیره، دائمی سایه داره عوض میشه و تمامشه میره، یا در جایی است که محاب ریا هست بادی میوزه و تمام میشه میره. و تحت ظل غمام از محل فی الجو متلفقا، و گویا ما در این سه تا تشبیه داره، افیاء اقسام سایه درخت جایی که باد میوزه، و زیر سایه ابر بهاری تحت ظل غمام که از محل فی الجو متلفقها، که توده او پراکنده شده در آسمان و در زمین هم سایه‌ای و اثری ازش باقی نمانده. و انما کنت جارا جاورکم بدنی ایاما و فتعقبون منی جثتا خلع، من در روزگاری در کنار شما بودم و به زودی یک جسم بیجانی که ساکن میشه و ساکت میشود برای شما باقی میمونه. لیعذکم هدوی و خفوت و اطراقی و سکون و اطرافی، بعد از این که من رفتم به جسم من و کالبد علی نگاه بکنید تا ببینید که چگونه آرامش من و عرشبت که و خاموشی و فرو افتادگی چشم من و سکون اعضای من شما را موعظه خواهد کرد. اون لحظه ای که من رفتم ببینید چشمها بسته شد، اعضا از کار افتاد و علی با همه عظمت و شکوهش آرام گرفت. این بالاترین موعظه برای شماست. لیعظکم هدوی و خفوت و اطلاقی و سکون و اطرافی، فانه اوعظ للمعتبرین من المنطق البلیغ و القول المسموع. این از هر سخن گویا و کلام شنیده شده ای مؤثرتره، این موعظه مؤثرتری است. وداع لکم وداع امر ان مرسد للتلاقی، ما از شما جدا میشم اما در انتظار تلاقی در روز قیامت هستیم. غدن ترون ایامی و یکشف لکم عن سرائری، فردا بیشتر مرا میشناسی و اسرار من بر شما آشکار میشه و وقتی که دیگران به جای من نشستن اون وقت حقیقت وجود من برای شما بیشتر روشن خواهد شد. صلی الله علیه و آله.